بیست و هفته اردیبهشت 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورت سوم. دو سورت را میرد صدا با همین قسمت میده. خیلی خوب. آره، سورت سوم، سورت اولا و ثانیه رو دیروز و پریروز بحث کردیم. حالا میرسیم سورت ثالثه که محل کلاممون اونجاست. چهارمین مسقط رد این سورت است و اون جایی است که عیب حادث بشود در نزد مشتری بعد از قبض و انقضاء زمان خیار. یعنی بعد از این که مشتری عقد خونده، جنس تحویل گرفته، زمان خیارش هم منقضی شده است، حالا عیب ظاهر شد. خیلی خوب، عیب حادث شد بعد قبض و پایان زمان خیار. شیخ می فرماید مشهور این است که این ظهور حدوث عیب مانع از رد است به عیب سابق. دیگه نمیتونی جنس رو رد کنی به اون عیب قبلی. اگر قبل از عقد یا قبل از قبض یا قبل از انقضاء زمان خیار جنس معیوب بوده است، حالا این عیب جدید که حاصل شد دیگه به اون عیب سابق نمیتونی رد کنی، نتیجه مسقط رد میشد به عیب سابق. فقط میتوانی چی بگیری؟ عرش. شیخ میفرمایند مشهور این است، بلکه ادعای اجماع بر این شده است. مدعی اجماع یکی شیخ است در خلاف، جلد 3 صفحه 114 مسئله 192، یکی جناب ابن زهره است در قنیه صفحه 222. میگن خلاف و قنیه چیه؟ اجماع دونیست. و سید صاحب مفتاح جلد 14 صفحه 407 نقل می کند ادعای اجماع را از شرح ارشاد فخر المحققین، که فخر المحققین پسر علامه در شرح ارشاد پدرش، این چاپ نشده هنو، در شرح ارشاد پدرش، بله، اونم میگه مسئله اجماعی است. خب دلیل مسئله چیست؟ وجوهی در کلمات اصحاب به عنوان دلیل ذکر شده است. دلیل اول، این دلیل رو شیخ در مکاسب حکایت میکند از جناب علامه در تذکرت الفقها، تذکرت الفقها جلد 11 صفحه 125. علامه چه میگه؟ چرا نمیشد به عیب سابق دیگه رد کنید بعد عیب حادث؟ میگه به خاطر اینکه این عیب که حادث شده اقتضا دارد اتلاف جزئی از مبیع را. یعنی با این عیب حادث جزئی از مبیع از بین رفته، بنابراین این جزئی که در دست مشتری از بین رفته، این جزء رو مشتری ضامن است. خب همون گونه که وقتی این جزء رو مشتری ضامن است، بنابراین نمیتوند رد بکند دیگه به عیب سابق. چرا؟ به خاطر اینکه در دست مشتری مبیع دچار نقص شده است. وقتی دچار نقص شد نمیتوند دیگه رد بکنه. شما نگویید که خب اون عیب سابقم همین جور بود، اون عیب سابقم بایه ضامنش است و در نتیجه مبی ناقصاً منتقل به مشتری شده است. علامه میگه بله اونم درسته، اون عیب سابقم یعنی نقص در ید بایه حاصل شده و مبی ناقصاً منتقل شده، لکن همون جوری که تحمل ضرر عیب حادث را نمیتونید به عهده بایه بگذارید، تحمل ضرر عیب سابق را هم نمیشد به عهده مشتری بگذارید. خب اینجا نتیجه چه میشود؟ میگد مورد تعارض ضررین است. وقتی که تعارض ضررین شد، لا ضرر نسبت به هیچ کدوم جاری نمیشد. چون اگر عیب سابق باشد، به ید بایه حادث شده، بایه ضامنه، الان جنس معیوب به مشتری داده، مشتری متضرر میشه. اگر عیب حادث در نزد مشتری باشد، خب مشتری در نزد مشتری این عیب حادث شده، اگر بخواد جنسا برگردوند پولشو بگیرد، خب اینجا بایه ضرر میکنه، چون جنس رو که تحویل داد این عیبو نداشت، الان با این عیب دارد تحویل میگیره. اینا هر دوتاش تحمیلش به طرف مقابل ضرریست. وقتی که ضرری شد، قاعده لا ضرر چه می کند اینجا؟ تعارض ضررین است. قاعده لا ضرر تعارض ضررین را نمی گیرد. بنابراین اولویتی برای مشتری نسبت به بایع وجود ندارد. پس نمی تواند به عیب حادث در نزد مشتری، دیگه به عیب سابق مشتری نمیتوند رد کنه. این فرمایش علامه حلی. در جواب علامه حلی دو تا جواب دادن. جواب اول، این بیان علامه حلی درست است اگر خیار عیب دلیلش چه باشد؟ لا ضرر باشد. اما اگر خیار عیب رو دلیلشو لا ضرر نگیریم، تعارض ضررین بشود. ثم مازا، دلیل خیار عیب چه نیست؟ دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر نیست، بلکه ما برای خیار عیب دلیل خاص داریم. لا ضرر جاری نمیشد نشه، دلیل خاص خودش جاری بشد کافیست. این جواب اول. جواب دوم، به فرض فرمایش علامه حلی رو بپذیریم، اقتضای دلیل علامه حلی عدم و دلیل بر ثبوت خیار برای مشتری است. عدم و دلیل، نه دلیل بر عدم الخیار. متوجه شدید؟ عدم و دلیل دلیل بر عدم نیست. رو فرمایش علامه حلی، ما دلیلی برای ثبوت خیار برای مشتری در این فرض نداریم. خیلی خوب، شما دلیل پیدا نکردی، لکن دلیل بر عدم الخیار نیست. عدم الدلیل غیر دلیل بر چیست؟ بر عدم است. یه مثال برای شما بزنم. یه کسی بیماری دارد مشکوک به سرطان، میرد پزشک و آزمایشات و اینا، آقای دکتر میگه من در این آزمایشات شما بیماری سرطان نمیبینم. یعنی آنچه آزمایشات شما حکایت میکند عدم الدلیل برای چیه؟ سرطان است. مریض بیچارم شادمان میشد، پس من الحمدلله سرطان ندارم، دم و بعدم به سرطان میمیرد. عدم الدلیل غیر دلیل بر عدم است. متوجه شدید؟ فرمایش علامه حلی عدم الدلیل برای ثبوت خیار نسبت به مشتری است، اما دلالت ندارد بر این که علامه دلیل اقامه نکرده است بر عدم الخیار برای مشتری، که خیار برای مشتری ثابت نیست. خب وقتی که دلیلی بر عدم خیار نباشد میشه شک. ما شک داریم آیا خیار برای مشتری هست یا نیست، رجوع میکنیم به چی؟ به اصل. اصل اینجا چیست؟ استصحاب خیار عیب سابق. استصحاب میکنیم خیار عیب سابق را که قبل از حدوث عیب جدید بود، همون را استصحاب میکنیم، بعد عیب جدیدم این خیار وجود دارد. اینم نقد دوم بر جناب علامه حلی. این دلیل علامه. دلیل بعدی اون چیزیست که از صاحب جواهر نقل شده است. جلد 23 جواهر صفحه 241 یه نصف خط صاحب جواهر یه فرمایش داره، میفرماید او یدعا ان مفهوم الرد لا يتحقق الا مع عدم تعیب العین. همین صاحب جواهر می فرماید نمیشد وقتی که به ید مشتری عیب جدیدی حادث شد نمیتوند مال رو برگردوند. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه اونچه که ثابت است از مشروعیت رد عین، رد عین صحیحه هست. یعنی شما عین رو همون جور که تحویل گرفتی اگه میخوای برگردونی، همون جور که تحویل گرفتی باید برگردونی، اما اگر تحویل گرفتی ثم درش چی؟ عیبی حادث شد، خب دیگه این عین صحیحه نیست که تو برش گردونی، این دیگه میشد عین معیوبه و رد عین معیوبه، رد عین در مبی نیست.
عیب اولی که
اون عیب اولی سر جاشه. خب شما یه ماشین خریدید، ماشین یه عیبی داره، فرض بفرمایید روغن سوزی داره، خیلی خوب، شما مال رو تحویل گرفتین، سوار شدین، بفرمایید مدت خیاره دونم تموم شد. همه اینا که تموم شد، خب موتوری ماشین دست شما سوخت، حالا میتونین برگردونین؟ دستتون درد نکنه، خدا پدرتون رحمت کنه. ماشینی که شما تحویل گرفتین درسته روغن سوزی داشت، ولی موتورش نسوخته بود. حالا موتور سوزوندین، حالا میتونین ماشینی با موتور سوخته رو برگردونین، پولتون رو کامل بگیرید برید؟ این حرف صاحب جواهر. میگه اون عینی که شما تحویل گرفتین، اون عین، عین صحیحه بود، عین معیوب به این عیب حادثه در نزد مشتری نبود، موتور ماشین نسوخته بود. اگر شما وقتی فهمیدی ماشین روغن سوزی داره، اومدی تحویل دادی، گفتی آقا این ماشین روغن سوزی داره، قرار بود موتور سالم باشه، موتور الان عیب داره، روغن سوزی داره، روغن سوزی عیب موتوره، اما اگر موتور رو بردی سوزوندی، سوختن موتور یعنی موتور چی شد؟ تلف شد. موتور سوخته رو باید یه موتور جدید بگذارد روش. دقت کردید؟ بنابراین این عیب که در نزد مشتری حادث شده مانع میشد از رد نسبت به عین سابق، چون شما باید عین را اونجوری که تحویل گرفتی برگردونی، پولتو بسونی. الان موتور رو سوزونده، الان یه عیب جدید حادث شده، عین، عین معیوبه هست. وقتی عینت عین معیوبه است، دیگه نمیتونی رد کنی. عرش هست، کلام در مسقطیت رد.
این بحث بزرگ کاسبه که تغییر حادث بشه، اگر در نبی دیگه خیاره ثابت میشه، خیاره ثابت میشه.
مسقط چهارم، اگه چهارم گذشته بود دیگه شیخ نمیگفت مسقط چهارم. خب عیبی او تغییر عین بود. فاضل معاصر، ماهی یه رو میای سری کلاس، ماهی یه روزم یهو یه چیزی ول میکنی این وسط. ماهی یه روز که او قصه تغییر عین بود. آقای حسام میگه دوم ماه یه روز میاد. اینجور که شیخ از خودش اون مسقطات قبلو گفت، حالا میگه مسقط چهارم رد عین که نمیتونی رد عین بکنی، این است که یه عیبی حادث بشد و حدوث در نزد مشتری. و حدوث این عیب کیه؟ و حدوث این عیب بعد از قبض و بعد از انقضای زمان خیاره است. اگر بعد اینا مال به ید مشتری، همه خیارا، نه خیار عیب که زمان نداره، خیار فوریت دارد، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، هر خیار دیگری هم باشد، زمان اینا بگذرد، بعد مال به ید مشتری معیوب شد. اما یه عیب قبلی هم بوده، حالا که عیب حادث شد به ید مشتری، آیا میتوند چی؟ رد کند به اون عیب سابق؟ شیخ میگه مشهور این است که نمیتوند. خب مشهور که میگد نمیتوند برگردوند به عیب سابق، خیلی خوب، بلکه ادعای اجماع شده دلیلش چیست؟ یه دلیل علامه گفت مناقشه کرد. صاحب جواهر مثالش رو شما بگو، مثالی ما اشتباه، شما مثال دا درار الماس خود را نمایان کن، مثالش رو شما بگو. فعلا بحث عیب. خب صاحب جواهر اینجور می فرماید، آیا بیان صاحب جواهر تمام است؟ میگم نه. چرا؟ به خاطر اینکه مورد معامله ذات عین است، وصف متقدمه به مبی نیست و مورد معامله اوصاف واقع نمی شود، ذات عین مورد معامله واقع می شود و الان ذات عین تحقق دارد ولو یه عیبی کرده، یعنی فاقد یه وصفی شده است. اون وصف در مقابل اوصاف چیزی از سمن واقع نمی شود، بنابراین رد می کند ذات عین را و پولشو می گیرد و رد ذات عین بر عین معیبه هم بر عین معیوب هم صادق است. لذا این فرمایش صاحب جواهر نمیتوند دلیل باشد.
ذات عین که معیوب است و همون خیر مخیره.
حالا اینا بعد، پس اینم مناقشه در فرمایش صاحب جواهر. نقاش در فرمایش صاحب جواهر چیست؟ ذات عین سمن بهش تعلق گرفته، نه اوصاف. عیب فقد وصفه، بنابراین عیب که فقد وصف است، سمن در مقابلش واقع نشده است، بنابراین مال رو چه می کند؟ ذات عین رو برمیگردوند، پولش رو میگیرد و ذات عین بر عین معیوبه هم صادق است. اینم نقد بیان صاحب جواهر. میام سر دلیل خود شیخ انصار. در صفحه 304 شیخ تمسک به مرسله جمیل پیدا میکند. مرسله جمیل کدوم بود؟ وسائل جلد 18 صفحه 30 حدیث 3. مرسله جمیل فر رجل ان احدهما فر رجل یشتر الصوب او المتاع فیجد فیه عیبا فقال ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه. اگر عین به عینه موجود است، شیء قائم به عینه هست، یعنی شیء موجوده، رد کند و ثمنشو بگیرد. اینجا شاهد ما نیست. و ان کان الصوب قد قطع او خیت او صبغ یرجع به نقصان العیب. خب اما اگر بفرمایید صبح پارچه را بریدن، دوختن، رنگ کردن، آیا این دیگه میتونن رد کنن؟ میگه نه. شیخ از این مرسله استفاده میکنه، میگد مرسله جمیل میگد تعلق رد بر قیام مبیع است به عینه. اگر مبیع به عینه باقی است میتونی رد کنی. خب بنابر این ذات عین اگر موجوده میشه رد کنی. بعد میگه جمله دوم در مرسله، یعنی و انکان الصبح قد قطع اخیت او سبق، میگه جمله دوم ظاهر است در این که مراد قیام عین است به اوصافش، یعنی اگر عین اوصافش را از دست داده وقتی که پارچه را چیدن پارچه نابود که نشده، برش خورد، وقتی که رنگش کرده این پارچه همون پارچه هست یا نیست؟ وصفش که رنگش عوض شده، ناقص نشده، رنگ عوض شده. پارچه اجازه آروم آقای حساب، رنگش که کرده این موجوده یا نه؟ ولی وصف عوض شد. قیچی کرده پارچه عینش موجوده یا نه؟ ولی پارچه سراسری یه تیکه بود، الان چند تیکه شد؟ اون وقتی که دوخته پارچه موجوده یا نه؟ موجوده، اما تبدیل به لباس شده. خب شیخ میگه ملاحظه کنید، جمله دوم میگد اوصاف این باید موجود باشد با اوصافش. اگر وصف از بین رفته مثل قطعه او چی خیته او سبقه، اینا این موجوده اما وصفش عوض شده. در این مواردم میگه رد دیگه نمیشد بکنی. ما نحنفی هم عیب حادث شده. وقتی عیب در نزد مشتری حادث شد دیگه این حدوث عیب این قائمه به وصف قبلیش نیست، بنابراین رد نمیتونی بکنی، فقط میتونی چی بگیری؟ عرش. اتفاق خب این فرمایش شیخ، فرمایش شیخ صحیحه متین، لکن تمسک شیخ به چی چیه؟ به مرسله جمیل است. مرسله جمیل خب سندش چیه؟ مرسله دیگه، مرسله. وقتی سند مرسله است، ما تو سند مناقشه داریم، جبر ضعف سندشم با عمل اصحاب معلوم نیست. بنابراین اگر مرسله سندش تمام بود فرمایش شیخ تمام می شود. اما حالا که شیخ تمسک به جمله دوم مرسله می کند و این مرسل سندش تمام نیست، خب استدلال تمام نمیشه. اونم کلما یزداد و صحتن یزداد و بعدن. یا اصول صلی الله علیک یا اصول. آیت الله خویی جابر نمی دانند لیکن کاسر می دانند. خب پس اینم فرمایش شیخ و مناقشه درش. خب چه بگوییم؟ کی؟ به فرضم که باشد مرسله جمیل است، یعنی سند قبل جمیل افتاده. روایت رو بخون سندشو گوش کن. خیلی خوب، اصحاب اجماع را که شما بپذیرید که سند تا اصحاب اجماع صحیح باشد بعدش لحاظ نمیشه، بله، ولی ما قبول نداریم اینو، ما اینو قبول نداریم. گفت هر دو جانم، گفت هر دو جانم، گفت برادون کباب بیارم یا جوجه، گفت هر دو جانم، هر دو. خب چی کار بکنیم؟ پس دلیل این بیان چی میشه؟ سه تا دلیل تا حالا گفتم نقاش کردیم. عمده در این مطلبی که وقتی عیب جدیدی حادث شد پیش مشتری نمیتوند به عیب سابق رد بکنه، عمده دلیل این است که ما خیار عیبمون دلیل معتبری که شما میتوانید رد عیب بکنید به عیب سابق مطلقا تا گاو و ماهی برین جلو، وقتی عیب سابقی وجود دارد میتونید بهش رد بکنید. ما چنین دلیلی که اطلاق داشته باشد نداریم که اقتضای اطلاقش در فرض حدوث عیب جدید اطلاقش اونجام بیاد و بگد خیار رد به عیب سابق باقی است. بلکه آقای بر اینجا کفرون نیست، گوش کن، بلکه نصوص وارده در خیار عیب، نگاه کنید باب 16 از ابواب خیار عیب، نصوص وارده در خیار عیب فقط متکفل احکامی است که متفرع می شود بر اصل مشروعیت رد. میگه رد جایز است و بر رد چی مترتب می شد؟ اصل مشروعیت رد غیر اطلاق رد است که شما همه جا می تونی رد کنی. میگه آقا اگر مال عیب دارد، مال معیوب خریدی، می تونی رد کنی، پول دو بسونی. رد چیه؟ مشروع است. مشروعیت رد غیر اطلاق دلیل رد است که اطلاق داشته باشد حتی در فرض عیب حادثم بگیرد. رد مشروع است، اما دلیل رد که دال بر مشروعیت است اطلاق ندارد، فقط افاده مشروعیت رد میکنه. بله مرسله جمیل رو داریم و در مرسله جمیل فرمایش شیخ که فرمود تمام است. از مرسله جمیل میشد استفاده ای رو کرد که شیخ استفاده کرده. گیر ما تو چی چیش بود؟ تو ارسالشه که سندش مرسله اعتبار ندارد. خب و الا اگر مرسله جمیل سندش درست میشد حرف شیخ تمام بود. یعنی ما تنها مناقشه ای که به شیخ کردیم مناقشه سندی است که این روایتی که شما تمسک کردی مرسله، با مرسل نمیشد فقه رو درست کرد. لذا این روایت مرسله جمیل رو بذارید کنار، دیگه اطلاقی در کار نیست، دیگه روایتی نداریم داله بر این مطلب. بنابراین مقتضای روایات اقتصار است. ببینید اطلاق نداشت ولی ردم مشروع. رد در به وسیله عیب روایات میگه مشروعه، اما روایاتش اطلاق نداره. نتیجه ما میبایست به قدر متیقن رد اکتفا بکنیم. قدر متیقن رد کجاست؟ اونجایی است که تغییری در عین به ید مشتری حادث نشده باشه. خب عرف بازارم که آقا میگن موتوری ماشینا سوزوندی بردی پس بده، میگوین موتور روغن سوزی داشت، ولی اگه عیب روغن سوزی رو نداشت که نباید میسوزه. میگه بله موتور روغن سوزی داشت، اما مومن تو برده سوزونده یا برگردونده. اون موتور سوختن یعنی تلف موتور. موتور معیوب بود اما بود، حالا که سوخت دیگه اصلا موتور تلف شده. بنابراین اگر شما موتور رو نسوخته بردین تحویل دادین، بله خیار عیب، موتور روغن سوزی داره عیبه، بردی تحویل دادی اشکالی نداره. اما اگه موتور رو سوزوندی، الان این عین تغییر کرد، موتور کار میکرد، حالا موتور سوخته، هرچی استارت میزنی روشن نمیشه. خیلی خوب موتور سوخته، وقتی تغییر عین شد دیگه نمیتونی برگردونی. درست شد؟ این دلیل است. بنابراین هرگاه این تغییر بکند دلیلی بر ثبوت رد وجود ندارد. وقتی دلیل بر ثبوت رد نداریم نوبت به چی میرسد؟ آیا نوبت میرسد به استصحاب حکم خیار سابق؟ آیا؟ خب دلیل نداریم میتونیم رد کنیم. خب این عین قبلا یه خیار عیب داشت، خیار عیب سابق، حالا میتونیم اون خیار عیب سابق رو استصحاب کنیم اینجا؟ میگم نه، نوبت به استصحاب خیار سابق نمیرسد. چرا؟ چون اینجا حتی از قصه تغییر موضوع هم صرف نظر بکنیم یا کسی مناقشه بکند، میگم آقا اینجا دلیل لفظی وجود دارد و با وجود دلیل لفظی نوبت به چی؟ به اصل عملی نمیرسد. دلیل لفظیمون چیست؟ دلیل لفظیمون عمومات لزوم است. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود تجارتن انترازن، ادله عمومات لزوم که دلیل لفظی است اینجا جاری میشه. خب شما نگون عمومات لزوم تخصیص به خیار خورد. قبوله تخصیص به خیار خورد، این تخصیص به خیار در اول ازمنه وقوع عقد است. خب عقد خونده شد، تخصیص به خیار خورد، حالا دیگه خیار و اینا منقضی شد. حالا بعد انقضاء زمان خیار توجه دارید؟ خب شک داریم دیگه خیاری هست یا خیاری نیست، میتونیم تمسک به عموم بکنیم؟ بگم بله، تمسک به عموم عام میشود بعد از زمان تخصیص متیقن. خیلی خوب، مثلا به شما میگه آقای وکیل فردا نهار تشریف بیارین منزل ما. خیلی خوب، نهارا از کی میشد بری؟ زودترم به قول شما میشد آدم بیکار باشد بره. خیلی خوب، اما اگر گفت فردا نهار تشریف بیاریم اما ساعتی دو زودتر نیان، تخصیص خورد یا نه؟ خب بعد ساعت دو شما شک میکنید آیا دعوت به نهار دون؟ شک میکنین گفت ساعت دو یا گفت ساعت سه؟ خب قدر متیقنش ساعت دوست. بعد ساعت دو آیا میتونید تمسک کنین به عموم عام که تشریف بیارین فردا نهار خونه ما؟ بله. بعد ساعت دو دعوت جاری میشود. ادله اوفو بالعقود و عمومات لزوم به ادله خیار تخصیص خورده است، لکن وقتی ادله خیار تمام شد او وقت آیا میشد تمسک کرد به ادله عموم چی؟ عقود. میشد به ادله عموم لزوم عقد تمسک کرد؟ بعد هیچ مانعی نداره. لذا ما خیار و اینا تموم شد، عیبی در نزد مشتری حادث شد، شک میکنیم آیا این عیب که حادث شد میتونیم به عیب سابق رد بکنیم یا نه؟ اوفو بالعقود میگه نمیتونی رد بکنی. توجه فرمودی؟ این صورت ثالثه و دلیل صورت ثالثه این است که خدمت شما عرض کردیم. سه تا دلیل آقایون را هم مناقشه کردیم. این اصل سقوط رد به عیب جدید، عیب جدید پیش مشتری حادث شد دیگه نمیتوند رد کنه. خب این اصلش ثابت تمام. حالا این حکم سعه و زیغش چقدر است؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
صاحب و فروت اومده.